یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در پی بحران عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه میدهد. روسیه اعلام کرد به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران نسبتاً خوشبین است. و 5 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران وارد شدند. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات از عراق. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنج شنبه 22 خرداد ماه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می‌شود که خبرگزاری‌ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد، پایتخت عراق، خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گروه ناظر آمریکایی میگوید اعضای گروه داعش که بخش‌های وسیعی از شمال و شمال مرکزی عراق را به اشغال خود درآوردند، قصد تصرف بغداد را دارند. خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق به شکلی محرمانه از دولت باراک اوباما خواسته تا گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی و مقر نیروهای داعش را در نظر بگیرد. آقای المالکی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که عراق مسائل پیش آمده را خود حل خواهد کرد و به کمک کشوری نیاز ندارد. در پی اشغال بخش‌هایی از شمال عراق توسط نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش آسوشیتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره آقای المالکی میگوید او مشخصا نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب عراق رابطه مسالمت‌آمیزی برقرار کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد ماه در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش ربوده شدند. در پی ربوده شدن 80 شهروند ترک در شهر موسل، ناتو به درخواست دولت ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. یکی از مقام‌های رسمی ناتو گفته است که این جلسه به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی ترکیه به اعضای سازمان ناتو تشکیل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در پایان نشست خود در آتن در بیانیه مشترکی خواستار وحدت نیروهای دموکراتیک عراق برای مقابله با گروه‌های جهادی شدند. این نشست برای بررسی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با محکوم کردن حملات تروریستی در عراق آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به این کشور اعلام کرد. خبرها رو پی میگیریم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. روسیه روز پنج شنبه پس از گفتگوهای دو جانبه با ایران اعلام کرد به گفتگوهای هفته آینده بین جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت بزرگ جهانی نسبتاً خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران پس از پایان این مذاکرات گفت می توانیم بگوییم که کار بر روی توافق هسته‌ای با ایران در حال پیشرفت است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم بعد از گفتگوهای دو جانبه با هیئت روسی به خبرگزاری مهر گفت تبادل نظر بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه درباره برنامه هسته‌ای به صورت مستمر وجود داشته و در دور بعدی مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 در وین هم ادامه خواهد داشت. دور بعدی گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران از 26 هم تا 30 خرداد در وین برگزار می شود. جمهوری اسلامی ایران تا کنون با آمریکا و فرانسه در ژنو و با روسیه در روم گفتگوهای دو جانبه داشته و مذاکرات دو جانبه ایران و آلمان هم روز یک شنبه در تهران برگزار خواهد شد. حمید حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی ایران از ورود 5 فروند هواپیمای جدید از ابتدای سال جاری به ناوگان هوایی کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هواپیماهای جدید تولید شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس و BAE هستند. آقای حبیبی تعداد کل هواپیماهای موجود در ایران را 251 عدد ذکر کرده که کمتر از نیمی از آنها هواپیماهای غیر فعال اعلام شدند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه نماگر باشید. در ارتباط با این برنامه میتونید با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com در تماس باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از عارضه‌ای خاص در اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. عارضه‌ای که چند سالی است دامنگیر اقتصاد ایران شده. رکودی همراه با تورمی کم سابقه. هفته گذشته از وزیر اقتصاد تا رئیس کل بانک مرکزی ایران با اظهار نظرهایی در صدر اخبار و رسانه‌ها نشستند. جمله‌ای با این مضمون که دولت 11 راهکار خروج غیر تورمی از رکود را در دستور کار دارد. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها. رکود تورمی وضعیتی دشوار فرا روی سیاست‌گذاران است و ریسک هر گونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. این نخستین جمله تحلیلی تیمور رحمانی، اقتصاددان است که در روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان سرمقاله منتشر شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیل خود تلاش کرده تا راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی ارائه کند. از جمله آن که آقای رحمانی ضمن اشاره به اینکه سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی تورم می‌آفریند، تاکید کرده است که در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. این اقتصاددان در ادامه تاکید کرده است که با توجه به مثبت بودن رشد بلند مدت اقتصاد ایران، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پولگرایی ضروری است و در شرایط رکودی حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد. با این حال آقای رحمانی با ملاحظه تورم نسبتاً بالا در اقتصاد ایران، رشدهای بالای نقدینگی حقیقی را پیشنهاد نمی کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، بدون تردید تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می تواند در طول حداکثر 2 به شدت تورم را کاهش دهد، اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. محمود جامساز اقتصاددان در یادداشتی با اشاره به شرایط اقتصاد رکود تورمی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است تاکید کرده که سیاست‌های پولی و مالی دولت از حساسیت بسیار بالایی در تاثیرگذاری بر قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی و ارزهای خارجی برخوردار است. به نوشته این اقتصاددان، هر گونه سیاست اشتباه و نسنجیده فشار معیشتی را بر اقشار کم درآمد جامعه می افزاید. در این یادداشت که روزنامه آرمان آن را منتشر کرده تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و سایر اقلام مصرفی و خدماتی می افزاید و به طور طبیعی روند حرکت قیمت‌ها را به سمت بالا سوق می‌دهد. آقای جامساز در این تحلیل تاکید می‌کند در چنین شرایطی اگر دولت سیاست تثبیت دستوری قیمت‌ها را در برنامه داشته باشد، اگرچه برای مدتی می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالاهای تولیدی را بگیرد، اما این اقدام نمی‌تواند اقدام منطقی باشد. به نوشته این اقتصاددان، تولید کننده هنگامی که با افزایش هزینه واحد تولید مواجه می‌شود، ناگزیر است که از ظرفیت تولیدی خود بکاهد و هزینه‌های خود را از جمله نیروی کار کاهش دهد که این خود اسباب رکود بیشتر را فراهم کرده و از رشد اقتصادی می‌کاهد و اقتصاد در یک دور تسلسل باطل قرار می‌گیرد. محمود جامساز در پایان یادداشت خود بر لزوم کاهش تعداد یارانه بگیران و پرداخت سهم یارانه تولید اشاره کرده و می‌نویسد دولت به جای تثبیت قیمت‌ها لازم است که با کمک‌های یارانه‌ای ناشی از تفاوت حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید را به سمت کاهش هدایت کند تا قیمت‌ها خود به خود افزایش نیابد، نه آنکه تحت دستور ثابت بماند. گاه شمار وعده‌ها.
حسن روحانی حتی زمانی که هنوز پیروز انتخابات خرداد 92 نشده بود، در برنامه‌های تبلیغاتی خود گذار از مشکلات اقتصادی ایران را از این منظر می‌نگریست.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا می‌کنه.
اما به گواه آمار و ارقام موجود، اگرچه دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های گذشته به شکل محسوسی موفق عمل کرده است، در حوزه رونق بخشی به اقتصاد هنوز راهی طولانی در پیش دارد. آخرین آمارها از رشد اقتصادی همچنان مربوط به نیمه سال 92 است که نرخ رشد اقتصاد ایران را کمی بیشتر از منفی 3% نشان داد. نرخ رشدی ترسناک اما امیدوار کننده. ترسناک از این بابت که زمینگیری اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذاشت و امیدوار کننده از آن رو که این نرخ در سال 91 منفی 6.6% بوده است. آنطور که علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته در نهایت منفی بوده است. گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج شاخصهای ماهانه اقتصادی در فروردین ماه امسال نیز نشان می‌دهد که اگرچه شاخصهای قیمتی با آهنگی کندتر افزایش یافتند، اما دیگر شاخصهای ناظر بر رونق بخشی به اقتصاد نیز بهبود چندانی را تصویر نمی‌کنند. به طور مثال در این گزارش، شاخص مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال کاهشی نزدیک به 56% را تجربه کرده است. اگرچه شاخص ارزش چک‌های مبادله شده در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی حدوداً 22% داشته است. شاخص مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای بانکی استان تهران در ماه مورد گزارش در مقایسه با فروردین ماه پارسال رشدی بیش از 26% داشته، هرچند که این شاخص یعنی ارزش چک‌های برگشتی در فروردین ماه امسال در مقایسه با اسفند ماه پارسال 53% کاهش داشته است. البته هیچ کدام از این شاخص‌ها به خودی خود نشان دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصاد نیست، اما این اعداد ارقام می‌توانند علائم و نشانه‌هایی باشند که با یاری گرفتن و بررسی آنها به آنچه در عمق اقتصاد ایران در جریان است دست یافت. با اینکه هنوز آمار و ارقام جدیدی از نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده، اما آنگونه که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگوی تلویزیونی گفته، نشانه هایی از اطمینان و ثبات در اقتصاد ایران بروز کرده که می تواند برای فعالان اقتصادی نشانه هایی مثبت از چشم اندازی امیدوار کننده به حساب آید.
در زمینه رونق اقتصادی هم نشانه ها و شواهد رونق رو ما به وضوح داریم می بینیم. به حمد الله انگیزه کسب و کار و تولید در صاحبان کسب و کار بسیار پررنگ شده و انگیزه های تولید گریزی جای خودشو به تولید گرایی داده. زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصاد رو ما به وضوح میبینیم و امیدواریم که در سال آینده بتونیم شاهد رونق و شکوفایی تولید باشیم و یه رشد اقتصادی مثبت رو تجربه بکنیم.
وزیر اقتصاد دولت 11 در این سخنان البته آمار و ارقامی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه نمی کند و تنها با جملاتی کلی به استقبال از آینده اقتصاد می رود. از سوی دیگر مجموعه دولت 11 بر جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز توجه ویژه‌ای دارد. حضور تیم‌ها و هیئت‌های اقتصادی از کشورهای اروپایی و همسایگان جنوبی خلیج فارس در ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که هموار کردن راه جذب سرمایه‌های خارجی از جمله روش‌های احتمالی دولت برای رونق بخشی به اقتصاد است. هفته گذشته هیئتی از بازرگانان اماراتی میهمان اتاق بازرگانی تهران بودند و در زمینه گسترش همکاری‌های ایران و امارات از جمله استفاده از مسیر ترانزیتی ایران گفتگو کردند. حسن روحانی با مجموعه ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و وزرای اقتصادی کابینش تلسمی 18 ساله را شکست و به ترکیه سفر کرد. پیش از اینها نیز ترک ها میهمان ایرانی ها بودند و اروپایی های تاجر و صنعتگر از آلمان و فرانسه گرفته تا ایتالیا و اتریش یکی پس از دیگری بلیت ایران را خریده بودند. آنطور که علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به خبرنگاران صدا و سیما گفته، اقداماتی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران انجام گرفته است.
مقررات خوبی تصویب شده و دستورالعمل‌های اجرایی اون هم تهیه شده، به ویژه در مباحث مربوط به ارز که ورود ارز و خروج ارز با سهولت اتفاق بیفته، تمهیداتی در مقررات در نظر گرفته شده. به نظر من از نظر بسترهای مقرراتی بسترهای خوبی داریم. کد معاملاتی در کمتر از 7 روز بایستی به سرمایه گذار خارجی طبق آیین‌نامه‌اش داده بشه.
اما اینکه این اقدامات در شرایطی که هنوز به رغم امیدواری‌های به وجود آمده دست اندازها و مشکلاتی بر سر راه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 وجود دارد معلوم نیست تا چه اندازه بتواند به گشوده شدن راه فراری از رکود در اقتصاد ایران یاری رساند. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی شما با نماگر آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.